در مسیر آرمانگرایی. از زمانی که کتاب نظریه و عمل در روان درمانی گروهی من از 45 سال پیش به عنوان کتاب آموزشی شناخته شد، در بین دانشجوها و روان درمانگران دنبال روح‌های وفاداری پیدا کردم. آنها اولین مخاطبان من هستند و من هیچگاه انتظار تعداد خوانندگانی تا این حد گسترده را نداشتم. بنابراین زمانی که مجموعه داستان‌های درمانی من دشخیم عشق پرفروش‌ترین کتاب در آمریکا شناخته و به زبان‌های بسیاری ترجمه شد، هم متعجب شدم و هم هیجان زده. همواره از اینکه دوستان به من اطلاع می‌دادند که نسخه‌ای از کتاب را در فرودگاه آتن و برلین و بوئنوس آیرس در پشت ویترین مشاهده کرده اند، از صمیم قلب دلشاد می شدم. بعدها زمانی که رمان‌هایم به دست خوانندگان خارجی رسید، طعم نسخه های ویرایش شده خارجی را چشیدم. نسخه های سربی، بلغاری، روسی، لهستانی، کاتالانی، کره‌ای و چینی یکی پس از دیگری برای من ارسال می شدند. تنها به مرور زمان بود که توانستم بپذیرم، اما هرگز به طور کامل درک نکردم که اکثر خوانندگانم از کشورهای دیگرند و کتب مرا به زبان دیگری می شناسند. ماریلین سالها از اینکه فرانسه تنها کشور مهمی بود که کاملا نوشته های مرا نادیده گرفته بود، دلزده بود. او از 12 سالگی که کلاس های فرانسه را شروع کرده بود، و خصوصا پس از گذراندن سالهای دبیرستان در فرانسه در کالج سویت بریار به شدت فرانسه دوست شده بود. من بارها سعی کردم زبان فرانسه خود را با چندین معلم مختلف بهبود ببخشم، اما به قدری بی عرضه بودم که در نهایت همسرم به این نتیجه رسید که من این کار نیستم. با این حال در سال 2000 یک انتشارات نوپای فرانسوی به نام گالاد از من تقاضای امتیاز چاپ ترجمه 7 کتابی را که تا آن زمان نوشته بودم کرد. گالاد هر سال یکی از کتابهای مرا به چاپ می رساند و چیزی نگذشت که تعداد چشمگیری از خوانندگان فرانسوی به جمع دیگر طرفداران من پیوستند. در سال 2004، گالاد مراسمی عمومی در سالن تئاتر ماریگنی در پاریس واقع در بخش شمالی رود سن که امروزه به نام تئاتر سنت کلود شناخته می شود برگزار کرد. قرار بر این بود که ناشران مجله محبوب فرانسوی روانشناسی با من مصاحبه کنند. البته با حضور یک مترجم. ساختمان سالن تئاتر با ساختاری مجلل و قدیمی، با گروه ارکستری عظیم، 2 جایگاه لوژ و صحنه شکوهمند، روزگاری میزبان بازیگر بی‌نظیر فرانسوی ژان لوی بارو بوده است. زمانی که به مراسم رسیدم، از اینکه تمام بلیط‌ها فروش رفته بود بسیار متعجب شدم و با شگفتی متوجه صف طویل افراد در بیرون از سالن شدم. به محض ورودم به سالن تئاتر، یک تخت مخمل سرخ رنگ در مرکز صحنه توجهم را جلب کرد. ظاهراً آن جایی بود که من بایستی بر آن می‌نشستم و برای انبوه جمعیت سخنرانی می‌کردم. این دیگر زیادی بود. پافشاری کردم که آن تخت را با چیزی کمتر اشرافی عوض کنند. زمانی که سالن پر شد، من جرگه کثیر دوستان فرانسوی ماریلین را که سالها نه با من مکالمه‌ای داشتند و نه کتاب‌های مرا خوانده بودند تشخیص دادم. مصاحبه کننده سوال‌های به جای از من کرد و من بسیاری از قصه‌های خود را تعریف کردم. مترجم هم اعجاب‌آور بود و مراسم آن شب به بهترین نحو برگزار شد. من به نوعی صدای قنج زدن دل ماریلین را می شنیدم، چرا که دوستانش می دیدند که شوهرش انقدرها هم کودن نبوده است. در سال 2012 سابین گیسیجر، فیلمساز سوئیسی، با من تماس گرفت تا مستندی درباره زندگی من بسازد. در ابتدا به نظرم پیشنهادی غیر عادی رسید، اما زمانی که برای تماشای فیلم بسیار عالی او در مورد راجنیش، رهبر زیرک کالتی که گروهی روحانی را در اورگون رهبری می کرد، در فستیوال فیلم رهبران میلولی شرکت کردم، به پیشنهادش بیشتر علاقه‌مند شدم. زمانی که از وی پرسیدم چرا مرا برای موضوع فیلم خود انتخاب کرده است، گفت که با ساختن فیلم راجنیش شهرتش لکه‌دار شده بود و تصمیم گرفته فیلمی درباره یک انسان شایسته بسازد. آو، انسان شایسته؟ این توصیف برگ برنده او بود. ما فیلمبرداری را که بیش از 2 سال طول کشید، با سابین کارگردان، فیلیپ دولاکی تهیه کننده و صدابرداران و فیلمبرداران محشر آنها آغاز کردیم. گروه فیلمبرداری چندین مرتبه ما را در خانه من در پالو آلتو، در استنفورد، در خانه ایلاقی من در هاوایی و جنوب فرانسه ملاقات کردند و پس از اندک زمانی تمام دستندرکاران مثل عضوی از خانواده ما شدند. آنها از من در موقعیت‌های متفاوتی فیلمبرداری کردند. در حال سخنرانی برای عموم، در حال دوچرخه سواری، در حال شنا، در حال غواصی، در حال بازی پینگ پونگ و دیگر مکانها. در تمام این مدت در این اندیشه بودم که واقعاً چه کسی علاقه دارد ابعاد پیش پا افتاده و دنیوی زندگی مرا تماشا کند. من هیچ گونه سرمایه گذاری مالی در این فیلم نکرده بودم، اما از آنجا که با کارگردان و تهیه کننده صمیمی شده بودم، نگران پولی بودم که آنها از دست خواهند داد. سرانجام زمانی که همه اعضای خانواده‌ام و چند تن از دوستان نزدیکم نسخه اولیه آن را به طور خصوصی در سان فرانسیسکو تماشا کردند، از دلواپسی درآمدم. سابین همراه با تدوینگر فیلم با غربال کردن ساعت‌ها فیلم از آن یک فیلم 74 دقیقه‌ای عالی و یک پارچه درآورده بودند. پس از اعتراضات من، عنوان درمان یالوم برای فیلم انتخاب شد. من همچنان حیران ماندم که چطور ممکن است کسی، به غیر از خانواده و دوستان نزدیکم، کوچکترین علاقه‌ای به تماشای این فیلم داشته باشد. از این گذشته، در معرض دید عموم قرار گرفته بودم و احساس دست پاچگی می کردم. با اینکه هویتم را در نوشته‌هایم می‌دیدم و در کتاب‌هایم، خصوصاً داستان‌ها و رمان‌ها که آنها را فصل اصلی زندگی بزرگسالی‌ام می‌دانستم، این فیلم به من در مقام نویسنده توجه اندکی دارد و در عوض تمرکز اصلیش بر فعالیت‌های عادی و روزانه من است. و با این حال در کمال تعجب من، این فیلم در اروپا بسیار موفق شد و در پایان در 50 سینما به نمایش درآمد و توجه 700,000 بیننده را به خود جلب کرد. در پاییز 2014 زمانی که این فیلم در زوریخ اکران شد، فیلمساز از من و ماریلین دعوت کرد تا در نمایش افتتاحیه جهانی فیلم شرکت کنیم. با اینکه من تصمیم داشتم دیگر به سفرهای طولانی تن ندهم، قادر به رد آن دعوت نبودم. ما به زوریخ پرواز کردیم و در 2 نمایش فیلم شرکت کردیم. اولی برای مدعوین عالی رتبه و روان درمانگران و دیگری برای بینندگان عمومی. در انتهای هر نمایش من به پرسش‌های بینندگان پاسخ دادم. من از دیدن صحنه‌های تعطیلات خانوادگی‌مان در جایی که نوه‌هایمان آلانا و دزموند با هم مسابقه 2 می‌دهند به شور آمدم. در انتهای فیلم نوه دیگرمان لیلی ویرجینیا، ترانه‌سرا و خواننده حرفه‌ای، با آواز خود فیلم را به پایان می‌برد. چند ماه بعد زمانی که این فیلم در فرانسه آماده اکران شد، مارلین برای مراسم افتتاحیه به پاریس سفر کرد و پس از تماشای فیلم با بینندگان به گفتگو نشست. او از دیدن تصویر ما دو نفر روی جلد پاریسکوپ مجله راهنمای هفتگی مردم پسند که اتفاقات و فعالیت‌ها در پاریس را گزارش می‌دهد بسیار هیجان زده شده بود. چند ماه بعد این فیلم در لس آنجلس اکران شد، اما برعکس اروپا از آن استقبال کمتری شد. علی‌رغم نقد و بررسی مثبت لس آنجلس تایمز، این فیلم پس از چند روز از روی پرده برداشته شد. متقارن با سفر قبلی من به زوریخ برای افتتاحیه فیلم، من با یک سخنرانی در مسکو موافقت کردم. مشوق ما برای این سفر حق و زحمه سخاوتمندانه و پرواز از زوریخ به مسکو با هواپیمای خصوصی بود. آن پرواز به خودی خود به داستانی خاص بدل شد. آن هواپیما تنها 4 مسافر داشت. من، مارلین، یکی از درمانجوهای قدیمیم که سالها قبل تنها 1 بار او را دیده بودم و دوست صمیمیش بازرگانی روسی با نفوذ سیاسی بسیار که صاحب هواپیما بود. من کنار مرد بازرگان نشسته بودم و تمام طول پرواز صمیمانه با هم گفتگو کردیم. او به نظر مردی متفکر و با روحیه می رسید که از قسمتهایی ناشاد از زندگیش رنج کشیده بود. من با رنج و عذاب وی همدلی کردم، اما از روی احترام زیاد او را تحت فشار نگذاشتم. تنها مدتها بعد متوجه شدم که دلیل اصلی آن پرواز که اعلام نشده بود این بود که من این مرد مستأصل را روان درمانی کنم. من اگر می دانستم، اگر کسی با من رو راست تر بود، سعی می کردم برای کمک به وی بیشتر تلاش و تمرکز کنم. میزبان سخنرانی من انستیتوی روانکاوی مسکو بود، یک دانشگاه آموزشی بزرگ، و سالن سخنرانی جایی بود که اکثراً در آن کنسرت‌های موسیقی راک اجرا می شد. بانی این سخنرانی برنامه ریزی کرده بود که ترجمه همزمان صورت گیرد و برای این منظور 700 هدفون تهیه کرده بود، اما تعداد حضار به 1100 نفر رسید و باعث هرج و مرج و بی‌نظمی شد تا حدی که میزبان ترجمه همزمان را رها کرد. او از همه حضار خواست تا هدفون‌ها را پس دهند و از یک مترجم بسیار مضطرب خواست تا به طور زنده ترجمه کند. زمانی که من شروع به صحبت کردم و در مقابل حرف‌های خنده‌دارم هیچ لبخندی ندیدم، متوجه شدم که مشکل اساسی در ترجمه وجود دارد. بعداً میزبان من توضیح داد که مترجم مرعوب پس از 15 دقیقه بر اعصاب خود مسلط شده و ترجمه خوبی ارائه داده است. پس از سخنرانی، میزبان داستان آرابسک، یکی از قصه های من در کتاب انسان موجود یک روزه را که درباره بالرینی روسی بود، به زبان روسی روی صحنه به اجرا درآورد. 2 بازیگر فوق‌العاده زیبا با لباس‌های محلی خوشرنگ داستان را اجرا کردند، در حالی که یک پیرمرد که به گمانم خود من بود در گوشه صحنه آنها را نظاره می‌کرد. در پس صحنه صفحه بزرگی بود که تصویر دست و قلم موی هنرمندی را نشان می‌داد که در حال خلق اثر سورئال و زیبای رنگ روغن بود. در پایان مراسم، من و مارلین مدتی طولانی به امضای کتاب مشغول بودیم. یک بار در مسکو دعوتی غیر معمول را پذیرفتم تا با گروهی از کارکنان بانک 1.5 ساعت درباره اگزیستانسیالیسم به گفتگو بنشینیم. ما در اتاق زیبا و بزرگ در یکی از طبقات فوقانی یک آسمان خراش ملاقات کردیم. حدود 50 نفر گرده هم آمده بودند که بین آنها رئیس بانک هم حضور داشت و از معدود کسانی بود که انگلیسی صحبت می کرد. البته که من کلامی روسی صحبت نمی کردم و ترجمه گفتگوهای من کاری طاقت فرسا بود. به نظر می رسید حضار به موضوع اگزیستانسیالیسم بسیار بی علاقه اند و هیچ سؤالی نکردند. من گمان می کردم که عدم تمایل آنها به شرکت در گفتگوی آزاد به دلیل حضور مدیران آنهاست و به شدت تلاش کردم که این موضوع را بررسی کنم، اما بیفایده بود. رئیس بانک در ردیف جلو نشسته بود و با آیپد خود ور می رفت و پس از 20 دقیقه گفتگوی ما را قطع و اعلام کرد که اتحادیه اروپا تحریم زیانبارتری علیه روسیه وضع کرده است و از ما خواست که مابقی جلسه را به گفتگو درباره این موضوع اختصاص دهیم. من از این پیشنهاد کاملا استقبال کردم، چرا که برای بحث درباره اگزیستانسیالیسم اشتیاق اندکی در افراد بود. اما بار دیگر فقط سکوت حکم فرما بود. مجدداً نگرانی خود را از این که ممکن است اعضا در حضور رؤسای خود راحت نباشند و نظرشان را بازگو نکنند اعلام کردم، اما در نهایت تلاش من راهی برای رهایی از این بن‌بست نیافت. از گفتگوی من با آنها چیزی عاید نشد به غیر از حق و زحمه من که به شکل عجیب و غریبی پرداخت شد. به من گفته بودند که حق و زحمم را شب بعد در مراسم شامی که دانشگاه به احترام من ترتیب داده بود می پردازند. شب بعد پس از صرف دسر یک نفر پنهانی پاکتی بدون نام و نشان مملو از دلارهای آمریکایی به دستم داد. من تصور کردم که برای لطف به من و فرض بر این که فرض اشتباه البته با این کار من برای آن درآمد مالیات نمی پردازم بدان شکل مرموز حق و زحمم را پرداخت کردن. اما این هم ممکن بود که به دلایلی بانک سعی داشت پولهای نقد اضافی خود را خرج کند. همچنان که پیر می شوم از سفرهای طولانی دوری می کنم و ترجیح می دهم در منظر عموم از طریق ویدیو کنفرانس ظاهر شوم. این بدان معناست که باید به دفتر ویدیو کنفرانس های محلی بروم و از آنجا 90 دقیقه برای حضار سخنرانی کنم و به پرسش های آنها پاسخ دهم. از زمانی که تصمیم گرفتم از سفرهای خارجی خودداری کنم در ویدیو کنفرانس های متعددی شرکت کردم، اما غیر عادی ترین آنها همین اخیراً در می 2016 در چین بود. سه روان پزشک از چین 90 دقیقه با من مصاحبه کردند. این در حالی بود که یک مترجم برای این برنامه به سان فرانسیسکو آمده و کنار من نشسته بود و پرسش ها و پاسخ ها را ترجمه می کرد. روز بعد، حامی این برنامه به من گفت که این مصاحبه بین مخاطبان بیشماری پخش شده است، اما زمانی که عکس مصاحبه کنندگان همراه با تعداد دقیق مخاطبان را برای من ایمیل کرد سرگیجه گرفتم. 191,234 نفر این برنامه را دیده بودند. زمانی که تعجب و ناباوری خود را از تعداد تماشاگران اعلام کردم، حامی چینی به من پاسخ داد: دکتر یالون، مانند بسیاری از آمریکایی ها شما هم واقعا گستردگی چین را باور ندارید. من روزانه بی برو برگرد از خوانندگانم در بخش های مختلف دنیا ایمیل دریافت می کنم و معمولا با جملات ساده ای مانند از ایمیلتان متشکرم یا بسیار خوشحالم که کارهای من از نظر شما معنا داره است به تک تک آنها پاسخ می دهم. حواسم هست که به نام نویسنده ایمیل در پاسخ اشاره کنم تا مطمئن شود که من ایمیلش را خوانده و شخصا پاسخ دادم. این کار زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد، اما احساس می کنم با این کار کاری شبیه مراقبه عشق و مهربانی دوستان بودایی هم انجام می دهم. تقریبا هر روز از اقصا نقاط دنیا تقاضای مشاوره دریافت می کنم، چه از طریق اسکایپ و چه حضوری از طرف افرادی که مایلند برای دیدار من به کالیفرنیا سفر کنند. چند روز پیش از مردی ایمیلی دریافت کردم که از من تقاضا کرده بود جلسه مشاوره اسکایپی برای مادرش که روان درمانگری بازنشسته است به مناسبت 100 سال تولدش ترتیب دهم. در کنار ایمیل ها و نامه های طرفداران و خوانندگان آثارم، در مواقعی از آنها هدایایی هم دریافت می کنم. خانه ما امروز با هدایایی از یونان، ترکیه، ایران و چین تزیین شده است. اما شگفت‌انگیزترین هدیه از طرف سکلاریس کوتوزیس، مجسمه ساز معروف یونانی که در جزیره کالیمنوس زندگی می کند بود. از او ایمیلی دریافت کردم که تقاضا کرده بود آدرسم را برایش بفرستم و گفت که کتاب‌های مرا خوانده و بسیار لذت برده و اینکه در حال ساخت مجسمه نیمتنه گچی من با استفاده از عکس‌های من در اینترنت است. نام او را در اینترنت جستجو کردم و متوجه شدم که مجسمه سازی متبحر است و آثارش در سراسر دنیا به نمایش گذاشته شده است. من برای پرداخت هزینه پست اصرار کردم اما او نپذیرفت. یک ماه بعد مجسمه نیمتنه بزرگ من در جعبه چوبی بسیار بزرگی به در خانه من رسید. این مجسمه در گوشه از منزل من نشسته و میزان شباهتش به من به قدری چشمگیر است که با هر بار نگریستن به آن در من وحشت ایجاد می شود. اغلب من و فرزندانم با گذاشتن عینک روی چشمان او و با کراوات و کلاه‌های متعدد تزیینش می کنیم. با وجود تلاش بسیارم از بری نگاه داشتن خود از این نشانه های شهرت و آوازه، بیشک این نشانه ها به حس بودن من افزودند. همچنین بر این باورم که قدمت خدمت، متانت و خوشنامی من در مؤثر بودن کار درمانگری هم تأثیر گذاشته است. در طی 25 سال گذشته، اکثر درمانجوهایی که با من ارتباط برقرار کرده اند به دلیل خواندن آثارم و با باوری قوی به قدرت درمانیم وارد اتاق کارم شدند. احساس می کنم ملاقات با درمانگران نامی در طول عمرم رد پای عمیق خود را بر من بر جای گذاشته است. همچنان خطوط صورت کارل راجر را به خاطر دارم. 50 سال پیش از او تقاضای گفتگو کردم و برای ملاقات با او به کالیفرنیای جنوبی پرواز کردم و یک بعد از ظهر را با او گذراندم. من بخشی از کارهایم را برای او فرستاده بودم. به خاطر دارم که او به من گفت که با اینکه کتاب آموزشی گروه درمانی من زبردستانه نگارش شده است، به نظر او کتاب شاخص من هر روز نزدیکتر از پیش یک سر و گردن از بقیه بلندتر بوده است. چهره‌های ویکتور فرانکل و رولومی هم چنان به وضوح در خاطرم مانده است که اگر استعداد هنری داشتم که ندارم، می توانستم سیمای دقیق آنها را با استفاده از حافظم تصویر کنم. بنابراین به دلیل خوشنامیم درمانجوها اسراری را نزد من فاش می کنند که هرگز برای شخص دیگری یا حتی درمانگر قبلی خود بازگو نکردند و اگر من آنها را به دور از قضاوت و با همدلی بپذیرم، احتمال اینکه ورود من به گفتگو به دلیل پیشپنداشت آنان از من تأثیر بیشتری داشته باشد زیاد است. اخیراً در یک روز 2 درمانجوی جدید را ملاقات کردم که با کتاب‌های من آشنا بودند. اولی روان درمانگر بازنشسته‌ای بود که برای دیدن من چندین ساعت رانندگی کرده بود. او نگران تمایل خود به تلمبار کردن و جمع‌آوری اجناس تنها در یکی از اتاق‌هایش و رفتارهای وسواسی‌اش بود. به محض اینکه خانه را ترک می‌کند، تنها پس از رد شدن از چند خانه به خانه خود برمی‌گردد تا مطمئن شود در را قفل کرده یا اجاق گاز روشن نمانده است. به او گفتم که تصور نمی کنم بتواند این مسائل را در روان درمانی کوتاه مدت با من حل کند. در این حال به نظر نمی رسد این حالات به شکل معناداری زندگی وی را تحت شعاع قرار داده باشد. به نظر من او زنی بسیار همساز با دیگران می آمد که با ازدواج موفق و عالی، با تکلیف دشوار جستجوی معنا در زندگیش پس از بازنشستگی دست و پنجه نرم می کرد. او از اینکه من معتقد بودم به روان درمانی نیاز ندارد بسیار خوشحال شد. فردای آن روز این ایمیل را برای من فرستاد. تنها قصد داشتم به شما اطلاع دهم که تا چه حد از مشاوره ایمان در پنجشنبه گذشته لذت بردم و اینکه چقدر برای من با ارزش بود و بسیار اهمیت داشت. من حمایت و تایید شما را وقتی گفتید زندگی خوبی دارم، شادم و به زندگیم قانعم احساس کردم و از اینکه گفتید به روان درمانی نیازی ندارم بسیار سپاسگزارم. من با اضطراب کمتر و اعتماد به نفس و پذیرش بیشتر خودم دفتر شما را ترک کردم. احساس می کنم شما به من هدیه واقعی دادید. این برای تنها یک جلسه خیلی خوب است. کمی بعد در همان روز مرد میانسالی از آمریکای جنوبی که برای دیدن دوستش به سان فرانسیسکو آمده بود برای تنها یک مشاوره به دیدن من آمد. او تقریبا تمام ساعت مشاوره من را به نگرانی هایش درباره خواهرش که تمام عمرش را در جنگ با بی اشتهایی عصبی آنورکسیا گذرانده بود اختصاص داد. پس از مرگ والدینشان به قدری بار سنگین مخارج مراقبت پزشکی و روان پزشکی خواهرش بر او تحمیل شده بود که هیچگاه نتوانسته بود ازدواج کند و خانواده‌ای تشکیل دهد. از او پرسیدم که چرا با وجود دیگر اعضای خانواده کل این بار را او به دوش کشیده؟ سپس او با مکس و اضطرابی بسیار شدید برای من داستانی را بازگو کرد که تا آن زمان به هیچ کس نگفته بود. او از خواهر خود 13 سال بزرگتر است و یک بار که خواهرش 2 ساله بوده و او 15 ساله، والدینشان چندین ساعت مراقبت از خواهرش را به عهده او می‌گذارند و همراه با خواهر و برادرهای بزرگترش به عروسی می‌روند. در غیبت آنها او به دوست دخترش که والدینش از او خوششان نمی آمد و به طور جدی تماس با وی را برای او ممنوع کرده بودند، زنگ می زند و مدتی طولانی با او صحبت می کند. طی این گفتگو، خواهر او 4 دست و پا از در ورودی بیرون می رود و از چند پله می افتد و صورت و بدنش آسیب می بیند و کبود می شود. زمانی که والدین او به خانه برمی گردند، او مجبور می شود به همه چیز اعتراف کند. بدترین لحظه زندگیش. و با اینکه کبودی و آسیب‌های خواهرش جزئی بوده و پس از چند روز محو می‌شود، طی این سال‌ها او این وحشت پنهان را که بیماری آنورکسیای خواهرش نتیجه آن زمین خوردگی بوده در سر می‌پرورانده است. به علاوه اینکه طی این 25 سال پس از آسیب دیدگی خواهرش، این نخستین باری است که این موضوع را پیش کسی فاش کرده است. من با استفاده از رسمی ترین و آرام ترین لحن ممکن به او گفتم که به دقت به آنچه درباره خواهرش گفته است گوش دادم و با در نظر گرفتن تمام شواهد او را بیگناه اعلام می کنم. به او این اطمینان را دادم که او بهای آن لحظه غفلت را پرداخته و خاطر جمعش ساختم که امکان ندارد بیماری آنورکسیای خواهرش به آسیب دیدگی در کودکی مربوط باشد. به او پیشنهاد کردم زمانی که به کشورش باز می‌گردد این موضوع را در جلسات روان درمانی کاوش کند. او با خاطری آسوده اشک ریخت، پیشنهاد مرا برای ادامه روان درمانی رد کرد و به من اطمینان داد که آنچه را می‌خواسته دقیقاً به دست آورده است. او با قدم‌های سبک‌تری مطب مرا ترک کرد. بخش عمده موفقیت این تک جلسات که من در آنها تلاش درمانجو و قدرت آنها را مشاهده و دعای خیر خودم را بدرقه‌شان می‌کنم، مرهون قدرتی است که درمانجوها به من القا کردند. چندی پیش زنی غمگین ترین واقعه زندگیش را برای من بازگو کرد. در سالهای آخر نوجوانی، زمانی که دبیرستان خود را به پایان می برد تا به کالج برود، همراه با پدر بلند آوازه اما سرد و نچسب خود سوار قطار می شود. او مشتاقانه منتظر لحظه‌ای بوده که با پدر تنها شود. اما زمانی که پدر کیف دستی خود را باز می کند و تمام مسیر را بدون ادای کلمه‌ای با او کار می کند، درمانجوی من احساس ویرانی می کند. به او گفتم که روان درمانی ما به او این فرصت را می دهد که آن رخداد را در ذهن خود تکرار کند. من، مردی پیر و بلند آوازه و او با یکدیگر به مسافرتی چند ساعته خواهیم رفت، اما سفر ما متفاوت خواهد بود. او کاملا مجاز است یا حتی تشویق می شود که سوال کند، شکایت کند و احساساتش را بیان کند. و من هم تلاش می کنم که به طور کامل واکنش نشان دهم و متقابلا عمل کنم. این روی کرد بر او تأثیر گذاشت و سرانجام به او کمک کرد. و اما تأثیر تمام این توجه ها و ستایش ها روی خود درونی من چیست؟ در مواقعی سرمست می شوم و در مواقع دیگر مشوش، اما در مجموع تعادلم را حفظ می کنم. هر بار در گروه های حمایتی یا گروه های بحث و گفتگو درباره موردها همکارانم را ملاقات می کنم، متوجه می شوم که آنها که ده ها سال از متخصصانی برجستند، در جزئی ترین بخش های کار خود مانند خود من تأثیر گذارند. بنابراین من به این تعریف و تمجیدها دل نمی بندم. تمام آن چه می توانم انجام دهم این است که کارم را جدی بگیرم و سعی کنم بهترین درمانگری باشم که می توانم. من به خودم گوش زد می کنم که دیگران مرا کمال مطلوب دانستند و ما انسانها، همه ما، حضور یک پیر موسپید را که از همه چیز آگاه است طلب می کنیم. اگر من برای پر کردن آن خلا انتخاب شوم، خب با خرسندی این سمت را خواهم پذیرفت. به هر حال یک نفر باید این مسئولیت را به عهده بگیرد.